بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت را به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین هست که برنامه‌های مفصلی در این رابطه تقدیم شما خوبان کردیم. دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این دوره هم همانند دیگر ادوار زندگانی حضرت صدیقه طاهره دنیای درس‌های الهام بخش به ویژه در عرصه سیاسی برای امت اسلامی دارد. تمام این دوره حول محور یک اصل گذشت و اون مسئله دفاع از ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. در اینکه حضرت صدیقه طاهره بعد از پیامبر اکرم موضعی در عرصه سیاسی جز موضع دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام موضع دیگری نداشت، از بدیهیات بی تردید تاریخ زندگی حضرت زهراست. هر مورخ منصف، چه شیعه چه سنی، که دست به قلم بردند و در زندگانی حضرت صدیقه طاهره قلم زدند، این بخش از زندگی حضرت زهرا رو به صورت شفاف با دفاع از امیرالمؤمنین رقم زدند. دو سوال در اینجا مطرح است به عنوان مدخل بحث. سوال اول این است که دفاع حضرت صدیقه طاهره از امیر مؤمنان دفاع از شوهر بود یا دفاع از ولی بود؟ روشن است که پاسخ با این دو فرض متفاوت خواهد بود. به فضل خدا خواهیم گفت که قطعاً دفاع حضرت زهرا از امیرالمؤمنین دفاع از ولی بود، نه دفاع از شوهر. حتی نه تنها دفاع از مظلوم، فوق اینها بود. به فضل خدا این مطلب رو روشن بیان خواهیم کرد که اصلاً حضرت زهرا دفاع از امیرالمؤمنین را دفاع از اسلام میدید و خودش رو در سنگر پیغمبر اکرم میدید. همون دغدغه ای را که پیغمبر اکرم در رابطه با اسلام داشت، همون دغدغه را حضرت صدیقه طاهره در دفاع از امامت مولا علی علیه السلام داشت. نکته دوم، جایگاه امامت در نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها است و اینکه حضرت زهرا امامت را در کجای اسلام میدید، چه شأنی برای امامت در مجموعه اسلام قائل بود. اما بحث اول، دفاع حضرت صدیقه طاهره که کیفیتش را در برنامه‌های بعدی خواهیم گفت، که چگونه حضرت زهرا از امامت و ولایت دفاع کرد این برنامه‌های بعدی است. اینجا می‌گوییم که حضرت صدیقه طاهره با دفاع از امیرالمؤمنین دفاع از ولایت مولا داشت، دفاع از اسلام ناب محمدی داشت. شاهدش اصرار و تأکید فراوان حضرت زهرا بر حدیث قدیر خم هست که در برنامه هایی که مربوط به سیره مولا علی علیه السلام بود و سال گذشته در خدمت شما بودیم عرض کردیم که حدیث قدیر از احادیث متواتر لفظی است. طبق تعریف اصولیین ما سه نوع تواتر داریم، یکی تواتر لفظی است، یکی تواتر معنوی است، یکی هم تواتری است که اصطلاح مرحوم آخوند هست، آخوند خراسانی، به نام تواتر اجمالی. تواتر لفظی آن است که عین عبارات دست به دست، نسل به نسل به نحو تواتر رسیده باشه. از جمله یا اجازه بدید بگم تنها حدیثی که عین عبارات متواترن از نبی گرامی اسلام نقل شده حدیث قدیر هست. روایت دیگری هم هست، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، ولکن قطعا این حدیث ویژگی های حدیث قدیر رو در تواتر نداره. 14 قرن نسلی بعد نسلی این حدیث رو به همین ترتیب نقل کردند و مولا هم در حدیث قدیر بی تردید رهبر هست. هر کس که یک نگاه ولو نگاه اجمالی به این حدیث بیندازد تردیدی نمی کند که این حدیث تکلیف رهبری بعد از پیغمبر اکرم رو مشخص می کند، چون پیغمبر اکرم ابتدا 3 مرتبه اقرار گرفت الستو اولا بکم من انفسکم، قبول دارید که رهبرتون هستم، 3 مرتبه گفتن بله. بعد از اینکه 3 مرتبه اقرار کردند به اینکه پیغمبر اکرم امام و رهبر بر اونهاست، آنگاه پیامبر اکرم دست راست امیرالمؤمنین رو گرفت بالا، فرمود فمن کنت مولاه یا الا فمن کنت مولاه فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. هم امیرالمؤمنین هم حضرت زهرا فراوان به حدیث قدیر استناد کردند. امیرالمؤمنین استناد کرد در برنامه‌های سیره مولا عرض کردیم، و برای کسانی که همچنان در این توهمند که امیرالمؤمنین هیچگاه در طول دوره خلافتش به حدیث قدیر استناد نکرده، اگر میخوان از این اشتباه بیرون بیان و در اشتباه نمانند، جلد اول کتاب قیم و ارزشمند القدیر رو ببینن، مناشدات امیرالمؤمنین به حدیث قدیر. حضرت زهرا هم پیوسته در دفاعش از امیرالمؤمنین بر حدیث قدیر تکیه می کند. معنای این سخن چیست؟ آیا چیزی جز این است که دفاع حضرت صدیقه طاهره از امیر مؤمنان دفاع از امامت و ولایت امیر مؤمنان بود؟ در روایتی هست که محمود ابن لبید نامی میگوید پس از رحلت پیامبر، فاطمه سلام الله علیها رو در کنار قبر حضرت حمزه در احد در حال عزاداری و گریه دیدم. فرصت رو غنیمت شمردم و از حضرت سوال کردم: آیا برای امامت علی از سخنان رسول گرامی اسلام میتونی دلیل بیاری؟ حضرت زهرا فرمود: فوا عجبا، انسیتم یوم قدیر خم؟ عجیب است، روز قدیر خم را فراموش کردید؟ سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من از پیامبر اکرم شنیدم که علی خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین کسی است که به عنوان جانشینم در بین شما قرار میدم. و هو الامام و الخلیفه من بعدی، او جانشین من هست. و سبتای و تسعتون من صلب الحسین ائمتون ابرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین، ولئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه. و پس از امیر المؤمنین دو فرزندم حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین پیشوایان و امامان خوبان و نیکان هستند. اگر از اونها اطاعت کردید شما را هدایت خواهند کرد و به راه مستقیم خواهند برد، و اگر با آنان مخالفت کنید اختلافی در بین شما خواهد افتاد که این اختلاف تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه. دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه.
نکته شنیدنی این است که محمود ابن لبید میگوید: فما بالوه قعد عن حقه، چرا امیرالمؤمنین حقش رو نگرفت؟ قالت یا ابا عمر، لقد قال رسول الله مثل الامام مثل الكعبه اذ تؤتى ولا تأتی. فرمود که پیامبر اکرم فرمود مثل امام مانند کعبه است، مردم باید سراغ کعبه برن، کعبه سراغ کسی نخواهد آمد. سخن دیگر آن که در جای دیگر حضرت زهرا فرمود: انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه، فراموش کردید فرمایش پیامبر اکرم را در روز قدیر خم که فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه. و قوله انت منی به منزلت هارون من موسا، این جمله که به امیر المؤمنین فرمود نقش تو نسبت به من نقش هارون به موسی هست، آنچنان که هارون جانشین حضرت موسی بود تو هم جانشین من هستی. در سخن دیگری باز فرمود: فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، پس از قدیر خم خداوند برای هیچ کس عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشته. این سخن را حضرت زهرا وقتی فرمود که بی تفاوت‌ها حمایت نکردند از امیرالمؤمنین و می‌گفتند اگر امیرالمؤمنین زودتر می‌آمد سراغمون ما از او حمایت می کردیم، حضرت زهرا این سخن رو فرمود: اگر شما دنبال تکلیف بودی تکلیفتون رو حدیث قدیر خم مشخص کرده. باز وقتی مهاجرین و انصار آمدن عذرخواهی کردن، حلالمون کنید، کوتاهی کردیم، ببخشید. حضرت زهرا فرمود الیکم انی فلا عذر بعد تعذیرکم ولا امر بعد تقصیرکم هل ترک ابی یوم قدیر خم لعهد عذرن. دور شید، پاشید برید، مرا به حال خودم واگذارید. پس از کوتاهی و سهلنگاری دیگر جایی برای عذرخواهی باقی نمانده. کاری که نباید بکنید انجام دادید. آیا پدرم پیامبر پس از حادثه قدیر خم جایی برای عذر تراشی باقی گذاشته؟ این استنادهای حضرت زهرا سلام الله علیها به حدیث قدیر خم خود گویاترین سخن هست در این که دفاع حضرت زهرا از امیرالمؤمنین در حقیقت دفاع از امامت و ولایت مولا علی بود. در سخنی حضرت زهرا مولا علی علیه السلام رو چنین تصویر می کند و سیمای نورانی حضرت را با این عبارات تبیین می کند. فرمود هو الامام ربانی و الهیکل نورانی. علی امامی ربانی و الهی است و هیکلی نورانی است. قطب الاقطاب و سلالت الاطیاب الناطق بالصواب نقطه دائره الامامه و ابو بنیه الحسن و الحسین اللذین هما ریحانتی رسول الله سید شباب اهل الجنه. فرمود که او مرکز توجه همه عارفان و خداپرستان و فرزندی از خاندان پاکان، گوینده به حق است و جایگاه اصلی و محور امامت و پدر حسن و حسین، دو دست گل پیامبر و دو بزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است. باز در یه تعبیر دیگری از حضرت صدیقه طاهره این تعبیر رو داریم. خطاب به پیامبر اکرم فرمود حضرت زهرا والذی اصطفاک واجتباک. بابا جان، یا رسول الله، سوگند به خدایی که تو را به رسالت انتخاب کرد و برای هدایت انسانها برگزید و تو را مشمول هدایت ویژه‌اش قرار داد و امت اسلامی را به وسیله‌ات هدایت کرد، لازلت مقرتن له معشت. من تا زنده ام مقر به امامت امیرالمؤمنین، مقر به دنیای فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستم. در سخنی دیگر حضرت زهرا فرمود ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاته و بعد موته. فرمود سعادتمند کامل و حقیقی آن کس است که علی را در حیات و بعد از موتش دوست داشته باشه. کل خطبه فدکیه حضرت زهرا و خطبه ای را که در جمع زنان مهاجر و انصار حضرت صدیقه طاهره ایراد کرده، کل اون خطبه گویای آن است که دفاع حضرت زهرا مطلقا دفاع شخصی نبود. اصلا فدک به عنوان ارزش مالی اونقدر برای حضرت زهرا مطرح نیست. این خاندان خاندانی هستند که دنیا رو سه طلاقه کردند. همون تعابیری که حضرت امیرالمؤمنین در رابطه با دنیا دارند، عین این تعابیر تمام باور حضرت زهراست. ولالفیتم دنیاکم هازه از حد اندی من افتت انز، دنیای شما از آب بینی بز پیش من بی ارزشتره. حضرت زهرا قصه فدک را به عنوان نمادی برای دفاع از جریان امامت و ولایت دنبال کرد. این پاسخ به سؤال اول. سؤال دوم این است که خب چرا این همه حضرت زهرا اصرار بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین داشت؟ دلیلش آن است، به همون دلیل که خداوند اصرار داشت، به همون دلیل که پیامبر اکرم اصرار داشت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبر ما، آنچه همکنون بر تو نازل شد ابلاغ کن، طبق تفاسیر صحیح این آیه یعنی ولایت امیرالمؤمنین رو به صورت رسمی بگو، و الا به صورت غیر رسمی که از آغاز بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود. تکلیف این است که به صورت رسمی در جمعی که جای عذری برای کسی باقی نماند، در جمع 120 هزار نفری در حساسترین نقطه جغرافیایی، اونجا که دیگر نزدیک است راه‌ها از همدیگر جدا بشه، مسلمان‌ها متفرق بشن، هنوز مجتمعند، بگو که من کنت مولا فهذا علی مولا، که اگر این را نگویی رسالتت را انجام نداده ای. یعنی حفاظت و پاسداری از تمام دین در سایه ابلاغ این پیام است، در سایه ابلاغ امامت امیر المؤمنین قائد القر المحجلین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. به چه دلیل حضرت زهرا از ولایت حمایت کرد، خودش رو فدای علی کرد؟ به همین دلیل که حضرت زهرا فدایی اسلام هست و میبیند اسلام ناب در صورت بودن امیرالمؤمنین در رأس خلافت تداوم پیدا میکنه. به چه دلیل حضرت زهرا این همه اصرار داشت؟ به همون دلیل که پیغمبر اکرم اصرار داشت. دارد بعد از آن که این جمله را پیامبر اکرم فرمود، دستور داد دونه دونه مسلمان ها بیان با امیرالمؤمنین، با مولا علی به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کنند. سلموا علی به امرت المؤمنین. دارد که پیغمبر اکرم 3 روز در قدیر خم ماند تا همه بیعت کنند. مردها می آمدند با امیرالمؤمنین دست می دادند، بیعت می کردند، و زنها می آمدند به علامت بیعت دستشون رو می زدند به ظرف آبی که دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اون رسیده بود. خب چرا پیغمبر این همه اصرار داره همه بیعت کنند؟ چرا 3 روز تو اون هوای گرم میمانند؟ دلیلش اینه مسئله بسیار مهمی است، مسئله کلیدی است، این مسئله باید جا بیفته. به این ترتیب پاسخ به این سوال هم روشن میشه که چرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این چنین بر مسئله امامت و ولایت مولا اصرار داشت. به همون دلیلی که خداوند اصرار داشت و به همون دلیلی که پیغمبر اکرم اصرار داشت. این دلیل رو حضرت زهرا در خطبه فدکیه بیان کرده، و تا اتنا نظامن للمله، خداوند اطاعت از ما اهل بیت را واجب قرار داد برای اینکه موجب سامان یافتن امت اسلامی است و امامتنا امانن من الفرقه، خداوند امامت ما اهل بیت را واجب کرد برای اینکه از تفرقه جلوگیری کند. توضیح این دو جمله حضرت زهرا که در حقیقت مبنای مباحث آینده است در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی باد، ما را شفیع روز قیامت پیامبر است. ما را شفیع روز قیامت پیامبر است. پیامبر است تطهیر آیتی است، تطهیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است. عالم ز نور آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی، و دوره سوم دوره 75 یا 95 روز بعد از پیامبر اکرم. عرض شد حساس ترین مسئله ای که در این دوره بود و حضرت زهرا سلام الله علیها بر آن پافشرد و سرانجام شهید آن شد، مسئله ولایت بود. در برنامه قبل این بحث رو مطرح کردیم که آنچه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر انجام داد، تمام سخنرانی ها، تمام جوش و خروش های حضرت رو باید از نگاه دفاع از ولی دید، نه از نگاه دفاع از شوهر، گرچه از این نگاه هم امیرالمؤمنین برای حضرت صدیقه طاهره جایگاه ویژه‌ای داشت. اما با متونی که خوندیم اثبات شد که حضرت زهرا سلام الله علیها در پی دفاع از امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در برنامه قبل عرض کردیم این نکته را و قول دادیم که در این برنامه این سخن را دنبال کنیم که اصولاً نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به امامت چگونه نگاهی بود، چون این نگاه در اون جوش و خروش ها و تلاش های بی امان حضرت صدیقه طاهره نقش اساسی داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه بلند فدکیه دو جمله در باب امامت دارند که از این دو جمله به خوبی میتوان دیدگاه حضرت رو در باب امامت شناخت. جمله اول این است که فرمود و طاعتنا نظاماً للمله، خداوند اطاعت از ما اهل بیت رو واجب قرار داد برای آن که سبب سامان یافتن ملت می شود. ملت در قرآن بر دین اطلاق شده، یعنی طاعت ماست که به دین سامان می دهد. و امامتنا امانن من الفرقه، خداوند امامت ما اهل بیت رو واجب کرد برای اینکه از تفرقه جلوگیری کند. مضمون این دو جمله این است که نظام یافتن و سامان یافتن امت اسلامی در سایه امامت امام حق و اطاعت از اوست. نکته قابل توجه این است که تنها مسئله امامت رو حضرت زهرا مطرح نمی کند، بلکه اطاعت از امامت را هم مطرح می کند، چون امامی که اطاعت نشود نقشی نداره. لا رأی لمن لا یطاع. نگاه حضرت زهرا به امامت این است که اگر امت اسلامی امامت اهل بیت رو بپذیرند، دینشون سامان پیدا میکنه و از رهگذر آن خود نیز سامان پیدا میکنند و از تفرقه میرهند. در این دو جمله حضرت زهرا چند نکته مهم نهفته است. نکته اول آن که دین نیاز به کسانی دارد که آن را سامان دهند. معنای این جمله این است که حضرت زهرا دین را تنها در عرصه فردی نمی بیند. اگر دین یک سلسله امور شخصی فردی بود، چه نیازی بود که اهل بیت علیهم السلام بیان به آن سامان دهند؟ معلوم می شود که حضرت صدیقه طاهره دین رو یک نظام می بیند، یک برنامه می بیند، برنامه ای که سامان به تمام زندگی می دهد. هم زندگی فردی انسان رو تنظیم می کنه، هم زندگی اجتماعی انسان رو تنظیم میکنه، هم زندگی سیاسی انسان رو تنظیم میکنه. این نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به دین، و این قطعا نیاز به امامی دارد که در کنار دین باشد و دین رو به صحنه بیاره. دین قانون اساسی است. قانون اساسی اگر مجری نداشته باشه، کاغذی بیش نیست، کتابی بیش نیست. آنچه به این قانون اساسی سامان می‌دهد مجری است. مجری قانون اساسی دین که قرآن کریم هست، قانون اساسی دین ما قرآنه، مجریش طبق نص حدیث ثقلین اهل بیت علیهم السلام اند، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، نه کتاب الله و سنتی. طبق نقل های صحیح کتاب الله و عطرتی، کتاب خدا و عطرت پیامبر هستند که دو یادگار گرانقدر پیامبر اکرم هستند. قرآن قانون اساسی است و اطرت مجری آنند. پس اولین برداشت از این سخن این است که حضرت زهرا برخلاف دیدگاه کسانی که دین را فقط به عرصه فردی میرانند و میگویند دین کاری به مسائل اجتماعی سیاسی ندارد که جریان سکولاریزم این راه رو دنبال میکنه، برخلاف این نظر حضرت زهرا سلام الله علیها دین رو برنامه تمام زندگی میداند که اگر نمیدانست نیازی به طاعتنا نظاماً للمله نبود. در همین خطبه بلند فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیرشون از دین این است که و سمل جلباب و دین می‌فرماید یکی از جهاتی که شما عقب گرد کردید و ارتجاع در شما حاصل شد به خاطر این است که پوشش دین کهنه شد. جلباب به معنای پوششی است که تمام بدن را می‌گیرد، به این گفته میشه جلباب. از نگاه حضرت زهرا دین جلباب است، یعنی تمام زندگی را باید تحت پوشش ببره. نکته دومی که از این کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها استفاده میشه اصل ضرورت امامت است، که اگر امامت حق نباشد دین سامان ندارد، امت به وحدت نمیرسند. و قبل از آن این پیش فرض پذیرفته شده که جامعه نیاز به رهبر داره، جامعه نیاز به حکومت داره. جامعه منهای حکومت یعنی آنارشیزم، یعنی هرج و مرج. جالب اینجاست که تو روایات ما تأکید فراوان هست بر امامت امام حق و امام عدل، اما در این حال باز اهل بیت این نکته را دارند که اگر امامت حق و عدل در جامعه نشد باز امامت جائر بهتر از هرج و مرجه. چون درسته که در حکومت جائر مردم بخش عظیمی از حقوق خودشون رو از دست میدن، اما حداقل داشتن یک نظام و یک حکومت ولو با رهبر فاجر این است که زندگی رو ممکن میکنه و اون فاجر برای اینکه بتونه به حکومتش ادامه بده سعی میکنه امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی رو تأمین کنه. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در بهار الانوار جلد 75 صفحه 359، اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، شیر شرزه بیشه، شیر درنده بهتر از فرمان روای ستم پیشه است، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم، و فرمان روای ستم پیشه بهتر از فتنه های مدام هست، بهتر از آشوب مدام هست که پیوسته جامعه در جنگ و دعوا بسوزد. این نکته دومی که از کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها استفاده میشه.
منو همچون غبار از ناتوانی رهنشین گشتم، منو همچون غبار از ناتوانی رهنشین گشتم، تو و همچون صبا بر خاک من دامن کشیدن ها، تو و همچون صبا بر خاک من دامن کشیدن ها، تو و همچون صبا بر خاک من دامن کشیدن.
نکته سومی که از کلام درربار دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله استفاده میشه مسئله همراهی دین با سیاست هست. اصولاً بینش پیامبر بینش همراهی دین با سیاست بود. بینش اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این بینش بود. در گذشته هم گفتیم، باز هم بر این نکته تأکید میکنیم که سیاستی که دین عین آن هست به معنای تدبیر، به معنای اداره درست جامعه است، به معنای موضع درست است. و این را هم داریم، ما اون سیاستی رو عین دین میدانیم که در کنترل دین باشه، در مشت دین باشه، دین به او جهت بده، دین به او سامان بده. این نکته سوم. نکته چهارمی که از کلام نورانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها استفاده می شود این است که نقش امام و رهبر در جامعه سامان دادن نیروهای پراکنده است. و تا اتنا نظاماً للمله، یعنی اگر شما همراه با اهل بیت علیهم السلام بودید دینتون سامان پیدا می کرد و امانن من الفرقه، از تفرقه که اساسی ترین عامل تخریب یک جامعه هست می رهیدید. اما همراه اهل بیت نرفتند. در خطبه 146 نهج البلاغه هست که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه. موقعیت زمامدار، حاکم، مسئول، هر اسمی که میخواید بگذارید، مانند رشته ایست که مهره ها رو جمع میکنه و به اونها ارتباط میده. فاذا انقطع النظام تفرق الخرز، اگر این ریسمان یا این رشته ای که مهره ها رو جمع میکنه این از هم بکسلت، مهره ها پراکنده میشوند. و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا، مهره ها پراکنده میشن، هر یک به جایی میافتند به گونه ای که دوباره هرگز نمیتواند انسان اینها رو جمع کنه. خیلی تعبیر زیبایی هست. امیر المؤمنین فرمانده یک کشور، رهبر یک کشور رو به منزله ریسمان تسبیح یا گردنبند دانستند که رمز وحدت و انسجام امت هست. و امیر المؤمنین در این جمله اشاره به یک نکته دیگر هم دارند که به زمامداران می آموزد که باید انقدر سعه صدر و گستردگی فکر داشته باشند، انقدر دید وسیع داشته باشند، انقدر تحمل داشته باشند که بتوانند تمام افراد زیر نظر خودشون رو در یک مجموعه منسجم گردآوری و جمع‌آوری کنند. در کلامی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسمعوا و اطیعوا لمن والله الله الامر فانه نظام الاسلام. فرمود مطیع کسی باشید که خدا او را ولی امر قرار داده. از این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام استفاده می شود که امیرالمؤمنین مشروعیت حکومت را خدایی می داند. باید ذات مقدس ربوبی مشروعیت بدهد تا حکومتی حکومت الهی باشد. اسمعوا و اطیعوا لمن والله الله الامر فانه نظام الاسلام، که رهبر عادل مایه سامان دادن به اسلام هست. این روایت در امالی شیخ مفید صفحه 14 هست. در یه روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام می‌خوانیم که الامام و زمام الدین و نظام و امور المسلمین، امام زمامدار دین و نظام بخش کارهای مسلمین هست. مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 246. مولا علی علیه السلام هم شبه کلامی که حضرت صدیقه طاهره فرمودند در حکمت 252 نهج البلاغه دارند که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الامامت، تا میرسد به اینجا، و الامامت نظاما للامه، امامت معصومین سلام الله علیهم اجمعین مایه سامان بخشیدن به امت اسلامی، جامعه اسلامی هست. با توجه به این مجموعه کلمات، نگاه حضرت زهرا به امامت روشن می شود که چه نگاهی است. نگاه حضرت زهرا به امامت این نگاه است که در سایه امامت است که دین سامان پیدا می کنه و در سایه امامت معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست که امت اسلامی به وحدت میرسند. این که در قرآن کریم این همه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوانیم که ما فرو نفرستادیم بر تو آیات قرآن را مگر برای آن که روشن کنی، بیان کنی برای آنان آنچرا که در آن اختلاف دارند. سوره نحل نیز در همون سوره داریم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون، ما کتاب را به سویت فرو فرستادیم تا بیان کنی برای مردم آنچرا که بر آنها فرو فرستاده شده تا باشد که آنان تفکر کنند. از این دعایه و امثال این دعایه استفاده می شود که قرآن کتاب صامت است، نیاز به مبین داره، نیاز به مفسر داره. این قرآن که کتاب صامت است به همراه این مفسر و مبین هست که مایه وحدت است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقتی سخن از وحدت هست سخن از حبل الله هست، یعنی اصلا منهای حبل الله وحدتی شکل نمیگیره. تو بعضی از تفاسیر هست حبل الله قرآن هست، تو بعضی از تفاسیر هست حبل الله اطرتند، و بنده عرض میکنم هر دو حبل الله هند. مجموعا پیامبر اکرم به هر دو سفارش کرده و امامتنا امانن من الفرقه، اگر امت اسلام همراهی با اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، همراه با امیر المؤمنین بودن، نه اون روز تفرقه ای بود و نه امروز شاهد تفرقه آنچنانی هستیم که روز به روز دشمنان بر امت اسلامی میتازند، تا جایی که قده سرطانی منطقه خاورمیانه اسرائیل این همه زورگویی به امت اسلامی داره. و امامتنا امانن من الفرقه، این نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به امامت هست. با این نگاه حضرت زهرا امامت را همه چیز دین می داند، امامت را امانت بعثت می داند، امامت را تداوم بعثت می داند که آرام نمی گیرد، که این امامت در جایگاه راستینش قرار بگیره. این هم نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به امامت. به فضل خداوند از برنامه آینده وارد این بحث می شیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این مسئله دفاع از امامت را چگونه دنبال کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حب النبی یا نبی والآل دینی و مذهبی حق. الله في كل حين دوما فإني لا أرضى حب النبي يا نبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقين وعدتي الله في كل حين دوما فإني لا أرضى سبحان من أعلاه قدرا وزاده مجدا وفاخرا وفي الدجى والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعدتي الله في كل حين.